الرحمن الرحيم التحقيق إن هذا المقدار من البيان لا يكفي لأن الأصل العقلائي لابد أن يستند إلى حيثية كشف نوعية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية وهي متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشم من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشم من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف. خب
گفتن که آقایان گفتن که بله بحث در تفصیل بود دیگه، تفصیل در حجیت ظواهر. گفتن ظهور برای مقصودین بالافهام حجت و برای غیر مقصودین بالافهام حجت نیست که مدعای صاحب قوانین. بعد آقایان اعتراض کردن گفتن چرا اینجور باشه آقا؟ بعد صاحب قوانین فرمود که خب برای غیر مقصودی بالافهام احتمال این که قرینه بین متکلم و مخاطب بوده و مخاطب از این سلو استحباب فهمیده و اون قرینه بین اون دوتا بوده دیگه، اون چی داند اون که اشتر میچراند و این نمیتونه این احتمال را نفی کنه. وقتی که نفی نتوانست احتمال اراده استحباب 50% میشه، احتمال اراده وجوبم 50% میشه. اینه با چی اصل نفی کنه؟ این اعتراض. بعد بله دوباره بر صاحب قوانین رد شد که نه، این همونطوری که ما اصالت عدم الغفله داریم اصالت عدم القرینه هم داریم. خب من غیر مقصودی بالافهام شک دارم که قرینه بر استحباب بین متکلم و مخاطب بوده یا نه، اصل اینه که قرینه نبوده، اصالت عدم قرینه جا حالا اسمش نگو اصالت عدم الغفله، اینجا معنا نداره اصالت عدم الغفله، ولیکن اصالت عدم قرینه. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می فرماید که نه، این جواب نادرسته، برای اینکه این اصالت عدم القرینه که من جاری میکنم میگم انشاءالله قرینه بین متکلم و مخاطب همچون قرینه توافقیه وجود نداشته، خب این کشف نوعی نداره. اگر احتمال عدم قرینه 80% 90% بودی، احتمال وجود قرینه 10% بودی، بله ممکن بود که اینجا اصالت عدم القرینه را عقلا تکیه میکردن روش، بنا میگذاشتن، ولیکن بنای عقلا تعبدی که نیست که با 50% احتمال قرینه 50% احتمال عدم قرینه مع ذلك عقلا بنا بگذارن که قرینه نیست، اینجا اصالت عدم قرینه جاری نمیشه. و تحقیق ان هذا المقدار، این مقدار از بیان لا یکفی، حالا ما ممکنه یک بیان دیگر بگوییم، هذا المقدار من البیان که اصالت عدم القرینه جاری کنیم بله لا یکفی. چرا؟ لان الاصل العقلائی، اصل عقلائی، قراردادهای عقلائی لابد ان یستند الى حیثیت کشف نوعیه، باید مستند باشد به یک کشف نوعی. کشف نوعی یعنی یک طرف 90% باشه یک طرف 10%، این 90% خب کشفش از واقع بیشتر تا 10%، از این جهت روی اون 90% ممکنه عقلا قرار بگذارن. لئلا یکون اصلا تعبدی، تا اینکه یک قرارداد تعبدی و بی محتوا و بی منشأ نباشد، عقلا هم شکاری بی منشأ نمی کنن علا خلاف المرتکزات العقلائیه و هی متوفرتون بله. و حالا که این کشف نوعی هر جا اگر احتمال غفلت باشد مثل زراره خودش احتمال بدهد که قرینه بر استحباب امام گفته و من غفلت کردم، اینجا احتمال این که زراره غفلت کرده باشد 2%، این خیلی ضعیفه، لذا عقلا بنا میذارن بر عدم غفلت زراره. و هی متوفرتون لنفی احتمال القرینه متصله بر استحباب، که اون قرینه اون احتمال ناشی من احتمال غفلت سامع عنها، که ناشی شده باشد از احتمال غفلت سامع از اون قرینه. اینجا بله چون احتمال غفلت کمه، از این جهت بنای عقلا بر عدم غفلت. فاذا اريد نفی احتمال القرینه المتصله، زمانی که اراده شود که نفی شود به بنای عقلا احتمال قرینه متصله که اون احتمال ناشئ من سایر المناشئ، ناشی شده از بقیه مناشئ نه از غفلت، مثل من الان احتمال میدم که بین امام و زراره شاید قرینه بر استحباب بوده ولی به من نرسید، برای اینکه چی داندان که اشتر میچرانه.
خب این اگر باشه، این اگر بخوایم نفی کنیم به اصل عقلایی، فلا بد من ابراز حیثیت کشف نوعیه، لابد است از این که ابراز کنیم یک حیثیت کشف نوعی را. یعنی اول یک طرف را 90% این احتمال عدم قرینه را 90% بکن تا بعد با عقلا روی این 90% اعتنا کرده که تنفی داره که اون حیثیت کشف نوعی نفی کند این احتمال را. و علی هذا الاساس ينبغي ان نفتش، ما تفتیش کنیم از منشأهای احتمال اراده خلاف ظاهر عموما، که اگر امام از این سلو استحباب را اراده کرده باشد منشأش بگو چیه. یکی از مناشی اون بود که راجع به زراره بود که غفلت، اون را گفتیم که به اصل عقلایی دفت. بقیه مناشی احتمال اراده استحباب چیه؟ و ملاحظتو مدى امکان نفی کل واحد منها، و ملاحظه کنیم در نظر بگیریم مقدار امکان نفی هر کدامی از این مناشی را به یک حیثیت احتمال 90% 95% که کشف نوعی درش باشه، نه اینکه 50% احتمال قرینه است 50% احتمال عدم قرینه، مع ذلك عقلا بنا بگذارن بر عدم قرینه اینجا همچی چیزی، مگر عقلای یکی از قبیله بله. مدى امکان نفی کل واحد منها به حیثیت کشف نوعیه، که اون کشف نوعیست، اون حیثیت کشف نوعیست که مصححتا لاجراء اصل عقلائی، اوست که تصحیح میکند اجراء اصل عقلائی را. بله مصححت لاجراء اصل عقلائی، که اون اصل عقلائی مقتضن لذالک، اقتضا دارد نفی قرینه را. و من هنا نقول، حالا راجع به سایر مناشی ما اینجور تحلیلمان هست، نقول ان الشك شک الشخ غیر المقصود باللفاظ، مثل شک بنده و حضرت عالی در این روایتی که امام به زراره فرموده سلو، ما شک میکنیم که شاید امام استحباب را اراده کرده باشد، در اراده کردن متکلم مل معنی ظاهر را ینشأ، ما شک کنیم که آیا وجوب را اراده کرده، اما معنای ظاهرش را اراده کرده یا اراده نکرده. این شک ما در اراده وجوب ینشأ من احد امورین، از چند امر نشأت میگیرد. الاول احتمال کون المتکلم متسترا به مقصوده و غیر مرید لتفهیمه بکلامه. احتمال اول اینه که امام سلو فرموده و از سلو استحباب را اراده کرد و غرضش این بوده که من چیزی را اراده کنم که طرف نفهمد، یعنی غرض امام اجمالگویی بوده مثلا. این احتمال اول. این احتمال خیلی بعیده، از 1% شاید کمتر باشد، و به اصل عقلایی این احتمال بگو نفی می‌شود. یک. الثانی احتمال کونه معتمدن علی قرینه متصله، شاید امام سلو را اون روز گفته بوده که زراره رو بر ما نخل کرد و قرینه ای بر استحباب را فردایش فرموده بوده. این دو تا احتمال. بله احتمال سوم احتمال کونه معتمدن علی قرینه متصله که غفل عنها سامع، که اینم اصل عقلایی داشتیم که گفتیم اصل اینه که شخص عاقل غفلت نمی. منشأ چهارم الرابع احتمال کونه معتمدا على قرینه ذات دلاله خاصه، یوم قرینه توافقیه باشه ها، بله اعتماد کرده باشد امام در اراده استحباب بر قرینه که او صاحب دلالت خاصه، که اون قرینه متفق علیها، اتفاق بر اون قرینه شده بین متکلم و شخص آخر که زراره باشه، که ما از او قرینه به اسم چی نام بردیم؟ ای باریک الله. کان نظر المتکلم الیه، شاید امام که استحباب را از سلو اراده کرده شاید نظرش به اون قرینه توافقیه باشه. این چهار تا احتمال. احتمال پنجم وجود قرینه متصله التفت الیه سامع، که زراره دیده و از سلو استحبابم فهمیده به، ولكنه لم ينقلها الينا، ولكن قرینه استحباب را بر ما ذکر نکرده. اینم منفی این احتمال پنجم به خاطر وساقت راوی، چون که اگر اصل کلام را نقل کنه قرینه اش را نقل نکند این خیانتی در نقله. ولو من اجل انها كانت متمثله في لحن الخطاب، ولو که اون قرینه بر استحباب قرینه است که در لحن خطاب و محتوای
خطاب بوده یا از باب دلالت اقتضا ملتفت یا از باب اولویت، مجموع اینها را لحن خطاب میگن. او بعدی چیه؟ او قسمات وجه المتکلم. قسمات چیه نمیدونم، بسمات باشد بله، یا اینکه از وضع متکلم طوری بوده، در جایی بوده، در حالتی بوده، در موردی بوده که چیه این خرینه برای استحباب در اون مجلس بوده، یعنی در اون حالت زراره از این سلو چی فهمیده؟ باری کلون وجه المتکلم و نحو ذلک مما لا یعتبر لفظا، منتها این قرینه حالی میشه دیگه، قرینه لفظی نی. و الفرق بین المقصود بالافهام و غیره، فرق بین مقصود بالافهام که زراره باشه و غیرش که چی داند آن که اشتر میچراند باشد. ان المقصود بالافهام لا یوجد الاحتمال الاول بشأنه، فقط اینه که احتمال اول بشأنش وارد نیست. احتمال اول کدوم آقا؟ بارك الله. وكذلك الاحتمال الرابع بشأنه وارد نيست. درست يعني كي بقوم يا قرينه توافقيه بوده، مع ذلك زراره ملتفت نبوده. قرينه توافقيه ديگه احتمال الرابع اونه، او در شأن زراره وارد نيست، يعني زراره اونجا گير نداره. میگه خب اگر قرینه توافقیه بوده که یک طرف توافق، منم دیگه اون میدونه که توافقی بوده در استحباب، قرینه توافقیه یا قرینه توافقیه نبوده دیگه، او در شک و شبهه واقع نمیشد این، اما ما در شک و شبهه واقع میشیم. برای ما نمیگم، میگه برای اون، برای مقصود بالافهام نیست، مقصود نمیگه برای غیر مقصود بالافهام، اصلا گوش نمیکنی. بل ان المقصود بالافهام ملتفت شدنا لا يوجد الاحتمال الاول بشانه وكذلك الاحتمال الرابع بشانه، يعني اجيت اول ودوم غير ندارد زراره، زراره چون خودش در محضر امام عليه السلام بوده، اینکه امام در صدد اجمال گویی باشد، اما ملتفته که امام اینجا اجمال گویی کرده یا اجمال گویی نکرده، یا اینکه قرینه توافقی بینشان بوده که زراره میدونه که هست قرینه، اگر هم نبوده که میداند قرینه توافقیه نیست، اما ما شک داریم که قرینه توافقیه بوده یا نبوده. کما ان الاحتمال الخامس غیر موجود فی شأن السامع المحیط بالمشهد، کما اینکه احتمال پنجم وجود ندارد نه تنها در شأن مخاطب، بلکه در شأن اون کسانی که از دور دورها کلام امام را میشنوند ولو مخاطب مستقیمش نیست، اونم وجود در بارش نداره. برای اینکه اگر اون حالت، اون حالت امام، حالت متکلم، وضع مجلس، قسمات وجه متکلم، اینها اگر قرینیت بر استحباب داشته باشه، خب هر کی در مجلسه میفهمد منتفید میشه. المحیط بالمشهد، به اون جایی که هستن، سواء کان مقصودا بالافهام او لا. و حجیت الظهور فی حق غیر السامع، در حق غیر سامع، چی این که در اون مجلس حاضر بوده یا این که در اون مجلس حاضر نبوده که ماها باشه. فلم یقصد افهامه تتوقف على وجود حیثیات کشف مبررت عقلائیه لالغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، و اگر بگویم ظواهر ظهور سلو در وجود هم برای اونهایی که در زمان زراره بوده ولی در اون زمان مخاطب نه بودن، اونا در یک گوشه مجلس نشسته بودن، امام داشت با زراره صحبت میکرد، اونا شنیدن اتفاقا کلام امام را، اونا هم غیر مقصودی بالافهام، ماهایی که در این زمان امام غیر مقصودی بالافهام. ما اگر ظهور کلام امام در وجوب، ظهور سلو در وجوب برای ما بخوایم ثابت بشه که حجته، باید تمام این 5 تا احتمال را به اصل عقلایی 95% نفی کنیم تا برای ما ظهور کلام امام در وجوب حجت بشه. من توقف دارد بر وجود حیثیات کشفی که تبریل کند و توجیه کند عقلائیا برای الغای احتمالات خمسه به شأن غیر مقصود بالافهام و هي موجوده فعلا بالبيان التالي. میگه بحمد الله والمنه ما در تمام این احتمالات برای نفی تمام این احتمالات خمسه اصل عقلایی بگو داره. چجور؟ اما الاحتمال الاول بینفی به ظهور حال المتکلم. احتمال اول و نفی میشه به ظهور حال متکلم. مایی که در اون زمان نبودیم تا حالت امام را ببینیم که آیا در مقام اجماله یا در مقام بیانه، ولی الانی که ما بعد از 1400 سال شک داریم که امام اون زمان در مقام صدد اجمال گویی بوده یا در صدد بیان واقع، اصل عقلایی داریم. هر متکلمی هر کلامی که صادر میشه احتمال 98% اینه که برای بیان بحثنتم، نه برای اجمال گویی. اجمال گویی خلاف حالت استثنائی در جامعه انسان و در تکلمات انسان. این یکی اینه که هیچ فرقی نمیکنه، اینه نفی کردین متکلم فی قوله فی مقام تفی مرادی بکن. و اما الاحتمال الثانی و اما احتمال دوم فینفی به ظهور حاله فی ان ما یقوله یرید. هر چی که اراده کرده گفته. احتمال ثانی کدوم بود آقا؟ آها بله. خب ما میگیم درسته در اون زمانی که سلو رو فرموده بوده و زراره اون زمان قرینه بر استحباب نبوده، ولی ممکنه یه وقت دیگر در یک ملاقات دیگر در یک مجلس دیگر قرینه بر استحباب را گفته بوده و در اون زمان زراره حاضر نبوده تا اونو بر ما نقل کنه. اینم اصل عقلایی داریم که نه، غالبا عادت شخصی گوینده اینه که هرچی مقصودشه همون در همون لحظه میگه، نه اینکه نصف مقصودش را شب بگوید نصف مقصودش را دهید بودی شد. فی ان ما یقوله یرید، ای انه فی مقام تفهیم مرادهی به همین کلامش، نه اینکه نصفش را بگذاره برای کلام آینده اش. این دو تا را که الحمدلله با اصل عقلایی 98% دفع شد نفع کردیم. و اما الاحتمال الثالث فینفی به اصالت عدم غفله، همون اصالت عدم غفله که در حق زرار جاری بود، خب نه در حق ما، همون برای ما کافیه. میگم اصل اینه که زرار غفلت نکرده، پس اگر غفلت نکرده قرینه متصل با کلام وجود نداشته که قرینه بوده و زرار غفلت کرده باشه. این هم احتمال سوم نفی شد. و اما احتمال رابع، احتمال چهارم و هو ما ابرزه المفصل، اون که سخت بود این بود ها، که اینم باید احتمال 98% درست کنیم تا بنای عقلا بر این طرف کثیر باشه. احتمال رابع کدام بود آقا؟ احسنتم. اینه چیکار کنیم آقا؟ و هو اون چیز بود که مشکل سر رای ما برای غیر مقصودین بالافهام، مشکل این بود دیگه. و هو ما ابرزه المفصل، اون کسی که گفته بود ظهور برای غیر مقصودین بالافهام حجت نیست، تفصیل داده بود برای مقصودین بالافهام حجت، برای غیر مقصودین بالافهام حجت نیست، تکیهش روی این احتمال چهارم بود که لعل قرینه توافقیه باشه. ما از کجا بدانیم که فینفی بظهور حال المتکلم العرفی فی استعمال الادوات العرفیه للتفهیم والجر وفق اسالیب التعبیر العام. اینه میگن اصل عقلایی. میفرماد این احتمالی که قرینه توافقیه بوده اینها با رمز و با شفر بیان کرده باشن استحباب را به کی فهمانده باشد، بگو به زراره، با یک شفری یا قبلا بهش گفته بوده که من هر وقت سلو بگویم ازش استحباب را، اینا عادتهای استثنائیه. و الا ظاهر حال اشخاص عادی اینه که کلام را که میگه چیزی که در عرف عام ظهور دارد همونه ازش بگو دیگه، توافق و موافق شخصی وجود نه. بله استثنائن ممکنه 2% وجود داشته، پس احتمالش خیلی وقتی ضعیف بود اصل عقلایی نه. بله فینفی به ظهور حال المتکلم، که ظهور داره حال متکلم، کدوم متکلم آقا؟ یک وقت متکلمی است که تخصص دارد در دانشگاه رمل و جر، او ممکنه یه چیزهایی بگوید که کسی از سردر نیاورد، مقصودش را با رمز و با شفر و با این چیزا بیان کند. گفتن که یه پسری آمده بود از اروپا تحصیل کرده بود، یه پدر پیری داشت زیاد حرف میزه، این پسره میگه بابا تو در هر مجلس میری زیاد حرف میزنی دریوری، میگی من خجالت میکشم، من مثقفم، من متمدن شدم، من ببین که چی وزن و چی سر و سامانی دارم. نگو زیاد حرف نزن، من خجالت میکشم حرفای دریوری میگی. خب من چی میدونم کجاش دریه کجاش وریه که من حرف نزنم؟ یه علامتی بگذاریم، یه قرینه توافقی یه بگذاریم که خب هر وقت شما خواستیم که رو به خجالت رفتی خب به من تفهیم کن که من دیگه حرف نزنم. خب بالاخره هر دو تا توافق کردن که یک نخی به یه جای مخصوص این پدر بسته بشه و یه سری نخم به دست پسر که پهلوش نشسته داده بشه. هر دو تا رفتن در یه مجلس نشستن، این پدره زیاد حرف بزن هی شروع کرد به دره وره گفتن. این پسر دید که خواهی حالا باز دره وره میگه من خجالت میکشم، بله به اون طرفش که حرف میزد اتفاقا اون نشنیده بود، اینم کشید نخ را. کشید اون طرف گفت که چه فرمودی آقا؟ گفت حالا نخ کشیده دیگه، دیگه نمیتونم حرف بزنم. خب این حالت حالته، بگو اینه میگن قرینه توافقیه.
بله التفهیم والجری وفق اسالیب تعبیر العام،
وفق اسالیب تعبیر عام. تعبیر عام اینه که اون پسر اگر بخواد پدر بگه حرف نزن، میگه بابا حرف نزن، نه اینکه نخه بکشه. نخ کشیدن حالت استثنائی. و اما احتمال الخامس، و اما احتمال پنجم، فینفی به شهادت ناقل، به خاطری که ما ناقل رو عادل میدانیم، چطور میدانیم؟ و آیه 90 گفته که عادل دروغ نمیگه، خیانت در نقل نمی کنه. ولو ضمنن، و این شهادت داده، این خبر داده که قرینه ای برای استحباب در کلام وجود نداشت، منتها خبر دادنش از عدم قرینه ضمنیه ها، برای اینکه زراره میگه قال الصادق علیه السلام چی؟ سلو، همین که ساکت میشه معنا ضمنن اینه که دیگه غیر از این چیزی نفرموده. به عدم حصر مال و دخل من القرائن خاصه فی فتح این قول اول و تفصیل اول. تا اینجا ثابت شد آقا که به حمد الله و المنه ظواهر برای ما حجته، چی برای مقصودینه بالافهام و چی برای بگو غیر مقصودینه بالافهام. تفصیل دوم، و اما القول الثاني وتفصيل الثاني وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضي بتبعه حصول الظن على الاقل. خب ظهور کلام به تبع اولی مفید چی آقا؟ زن، زن یعنی 80%، 90%، 70%، علی کل نش 51% بالاتر، معنای ظهور اینه به تبع اولی. بله حاصل میشه زن على الاقل به اینکه مراد متکلم این معنای ظاهر است، لانه اماره ظنیه کاشفه عن ذلك، این ظهور اماره ظنی کشف از این مراد میکنه، منتها کشفش قطعی نیست، کشف 80% یا کشف 90% داره. فاذا لم تحصل اماره ظنیه على خلاف ذلك اثر الظهور فيما يقتضيه، اگر چنون چی حاصل نشود اماره ظنی برخلاف این برخلاف این ظهور، خب اثر از ظهور فی ما یقتضی، تأثیر میکند این ظهور کلام در همون 80%، این وقت احتمال اراده ظهور 80% یا 90%، احتمال این که خلاف ظهور را اراده کرده 1%، این اثرش میکنه. و حصل الظن الفعلی بالمراد، نتیجه اینه که ظن فعلی به مراد پیدا میشه، 98% میشه. و اذا حصلت، اما اگر یک اماره ظنی بر ضد ظهور بود، ملتفتن یا نه؟ خب امام فرموده سلو، خب ظهور سلو در چیه؟ ما بودیم سلوی تنها، خب احتمال اراده وجوب 98 بود، احتمال اراده استحباب چند بود؟ ولیکن از این طرف میبینیم مشهور فتوا بر استحباب بود، خب خود فتوای مشهور، فتوای 10-20 نفر از مجتهدین گذشته برای مجتهد این زمان موجب زن میشه، این زن پیدا میکند که نه شاید نماز واجب نباشه. آیا این ظن به عدم وجوب تأثیر می کند که حجیتی صلو را در وجوب از کار بیندازد یا نمی کند؟ و اذا حصلت امارت ظنیه على الخلاف وقعت تضاحم بین الامارتین، بین دو تا اماره مقتضا هم میشه. مقتضای ظهور که 98% بود میگه وجوب اراده شده. مقتضای شهرت فتوای مشهور چی؟ میگه استحباب اراده شده. وقتی که حصلت وقع تضاهم بین الامارتین فقط لا يحصل حين اذن ظن فعلی به اراده المعنى الظاهر. نتیجه اینه که هر دو 50% میشه دیگه، کسرو انکسار میشه.
بله.
بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور. گاهی از فتوای مشهور ظنش قوی تره، هنوز یه مقدار 51% اون طرف میمونه، 49% احتمال اراده وجوب میشه. تأثرا بالاماره الظنيه المزاحمه. ای از ظهور چرا کم شد؟ زیر صفر رفت یک درجه. اماره مفید ظن قوی تر بوده و علاهازا بنابراین دیگه این تفصیل دوم جا دارد میاد. فقط استثناء شده از حجیت ظهور این حالتی که ظن فعلی به عدم اراده معنای ظاهر داشته باشه. بل قد يقال بان حجيه الظهور اساسا مختصه بصوره حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. که این دو صورت مجموعا ظهور سه صورت میشه، در یک صورتش حجت، دو صورتش حجت نیست. کدام سه صورت ها؟ یک، طبق ظهور ظن به مراد داریم، 98% اون طرفه احتمال اراده وجوب، 2% احتمال اراده خویی که جای بحث نیست که حجت. یه وقتی است که اماره ظنیه دیگر برخلاف شه، این اماره ظنیه دیگر که برخلاف شد از دو حالت خارج نیست. کدام دو حالته؟ یا هر دو مساوی میشه، میشه 50%، یا اینکه اماره ظنیه قوی تر میشه، اماره وجود 49% میشه. در هر دو صورت گفته که اگر ظن فعلی طبق ظهور نبود، چی اینکه شک باشد، چی اینکه ظن بر ضد ظهور باشد. در هر دو صورت مثلا ظهور بجا حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. ويمكن تبرير هذا القول، توجيه كنه من قوله. چرا اینجور گفته آقا؟ گفته بأن حجية الظهور ليست قراردادا تعبديا. اینم همینه. عقلا چرا به ظهور عمل میکنن؟ چرا اعتماد میکنن؟ از باب همون احتمال کشف نوعیه. اگر ظهور کاشف از مراد نبودی، موجب ظن به مراد نبودی، که عقلا که دیوانه نبودن که تعبدا به یه طرف بگو بگیرن. و انما هي على اساس کاشفیت الظهور. وقتی که بر اساس کاشفیت ظهور باشد، فلا معنا لثبوتها، معنا ندارد برای ثبوت این حجیت در فرض عدم تأثیر الظهور فی الکشف الظنی. که هیچ در کشف ظنی این ظهور تأثیر نکرده. احتمال اراده ظاهر 50، احتمال اراده خلاف ظاهرم 50. مثالی علاوه وقد اعترض الاعلام، یا اعترض الاعلام على هذا التفصيل، اعتراض فرموده بزرگان بر این تفصیل، به این که مدرک حجیت بنای عقلای و عقلا ما هم که از افراد عقلاییم، اگر از افراد عقلا نیستیم اقلا به ملاقات عقلا میریم، میریم زنگ در خانه عقلا را میزنیم، اون عقلا هم در باز میکنه، میریم در محکمه عقلا، از عقلا سوال میکنیم آقایان عقلا، شمایی که عمل به ظهور میکنین قرارداد شما در کجایه؟ این قراردادنامه را به ما نشون بدید. و حالا که ما وقتی نشان دادن میبینیم که لا یفرقون، عقلا فرق نمیذارن بین حالات ظن بالوفاق و غیر ظن بالوفاق، بل یعملون بالظهور فیها، در تمام این سه حالت جمیعا. سه حالت که یادتان نرفته ها، حالتی که از ظهور ظن فعلی پیدا کنیم، حالتی که نه ظن بر طبق ظهور داشته باشیم، نه ظن بر ضد ظهور، حالت سوم این که ظن بر ضد ظهور داشته باشیم. فیها جمیعا. و هذا یکشف عن الحجية المطلقة و هذا الاعتراض من الاعلام قد یبدو غیر صحیحین. در اول ما به همین مقدار اگر اکتفا کنیم اعتراض بزرگان را، میبینیم که این اعتراض وارد نیست، درست نیست. به مراجعت حال ناس میفرن ما هم یه چیز این که دستش میگیره با هر کی صحبت میکنه چیه اسمش؟ میکروفون. ما هم یه میکروفون میگیریم میریم توی مردم الناس اعتیادی عقلا. فا اینا نجد ان تاجر لا یعمر به ظهور کلام تاجر آخر فی تحدید الاسعار اذا ظن به انه لا یرید ما هو ظاهر و کلامی. اگر ظنی به مرادش پیدا نکند به خبرش اعتنا
نمیکنه به کلامش. و ان المشتری لا یعتمد على ظهور کلام البایع فی تحدید وزن السلعه اذا ظن بانه یرید غیر ما هو ظاهر کلامه و هكذا. مثلا آقا رفت این گونی را، این مشتری میخواد این گونی برنج را از دکاندار بخره، میگه آقا چنده، وزن چقدره؟ میگه 20 کیلو. ولی این زن دارد که نه، این 20 کیلو نیست، این آقا حتما از این لفظ 20 کیلو را اراده نکرده. حالا چی را اراده کرده؟ عرض کنم که چی کرده؟ چی میگن یه چیزی که به ظاهر دروغ و در باطن یه چیزی دیگر را توریه کرده، چی جور کرده نمیدانم. زن داره که علا کلیم که این 20 کیلو نیست. اینجا به عنوان 20 کیلو میخره از اینه یا نه؟ باریک الله. و من هنا عمق المحقق النائینی این اشکال را و این اعتراض را و این جوابی که از طرف اعلام داده شده، محقق نائینی یه مقدار تعمیقش کرده که وجه پیدا کنه. رحمه الله اعتراض الاعلام اینجور تعمیق کرده: از میز بین العمل بالظهور فی مجال الاغراض التکوینیه الشخصیه والعمل به فی مجال الامتثال و تنظیم علاقات الامرین بالمأمورین. ایشون گفته آقا اعتماد به ظهور در دو مقامه، یک در مقام اغراض دنیوی، پدر با پسر، فرض کن بله، شوهر با زن، تاجر با تاجر دیگر، مشتری با دکاندار، هم اخبار عادی و در امور اغراض شخصیه. اغراض شخصیه یعنی اون غرض تکوینی رو که دنبال میکنه دیگه. اینجا مسئله کتک و زندان و عقاب در کار بگو نیست. این یک مجال، در این مجال حق با اینایه، تا کسی زن پیدا نکند دنبال اون هدف شخصیش قدم بر بگو این درست. ولی یک مقام مقامی است در اون ارتباطات بین عامر و مأمور، مسئله کتک و عقاب در کاره، برای اینکه انسان امان در امان بماند از عقاب. اینجا چیه؟ اینجا میفرماید مأمور چاره ای نداره، باید به اون ظهور کلام مولا بچسبد، ولو ظن شخصی برخلاف ظهورش بگو باریک. در اینجا درست حرفی آقایون اعتراض اعلام. ولذا میفرمون من هنا عمق المحقق النائینی اعتراض الاعلام چجور تعمیق کرده؟ زیرا که تمیز داده بین عمل به ظهور در کجا آقا؟ بگو تکوینیه شخصیه. بله، من از یه آقا سوال کردم آقا قصابی کجاست؟ میخوام برم گوش مثلا نابلده. آقا یه جای ایران یک طوری خبر داد که ظاهر کلامش اینه که قصابی مثلا این طرفه. خب من اگر زن پیدا کردم که واقعا این طرف قصابیه میرم، اگر زن ندارم صد بارمون خبر بدهد من حرکت نمی. حالا که به قول این آقا خبر عمل نکردم، به ظهور کلامش عمل نکردم، کی منو کتک میزنه؟ اینجا مسئله کتک در کار نیست، این فقط تعقیب کردن اغراض بگو یک مرحله. و بین العمل به این ظهور در مجال امتثال. مجال امتثال یعنی چی آقا؟ یعنی برای پیروی از دستورات مافوق، مافوقی که حق کتک دارد. در اینجا چی کار میکنن؟ حالا و تنظیم علاقات الامرین بالمأمورین ففی المجال الاول لا یکتفا بالظهور لمجرد اقتضائه نوعی، به مجردی که این ظهور اقتضای نوعی داشت برای زن، ما لم یؤثر هذا الاقتضاء، تا وقتی که این اقتضاش تأثیر نکرده و فعلا زن به مراد پیدا نکردیم، تا زن طبق ظهور پیدا نکنیم کسی به این ظهور اعتماد نمی کنه. فی درجت معتد بها، اونم زنی که نه اینکه 51% باشد، یک زنی معتد بها 95%، 98%، 99%، تا این حدود، تا زن پیدا نکرده به دنبال اغراض شخصی به مجرد این ظهور بگو نمی من الكشف الفعلي. وفي المجال الثاني يكتفى، اكتفى من شمد بالكشف النوعي الاقتضائي ولو فعلا حتى 51% كشف كشف فعلي ندارد. ولی خب كشف نوعي داره که اگر این اماره بر ضدش نبودی این 98 8% بود. اینه میگه فالاختزائی به ظهور تنجیزن و تعذیرن، یعنی در مقام تنجیز دستور که پیروی کند و تعذیر که اگر پیروی نکند به این ظهور تمسک کند مولایش کتک نمیتواند بزنه. ولو لم یحصل ظن فعلی بالوفاق و او حصل ظن فعلی بال بگو خلاف. روی این اطلاع، روی این بیان میفرما این مثالایی را که آقایان آوردن در تحدید اسعار مشتری و بایع، اینا همش در مجال اوله. پس هم این مثالا را قبول داریم و هم حرف مفصل باطل شد، چون بحث ما فعلا در مجال دومه. در مجال دوم ثابت کردیم که ظهور مطلقا به بنای اقلا حجره، چی زنی بر وفاقش باشد، چی زنی هیچ طرف نباشد، چی زنی بر مادامی که اون زنی بر خلاف خودش حجر نباشد، زنی باشد که به تنهایی و اثری و حجیتی ندار، مونتا مزاحم این بیچاره شده، نه ما دست از این حجت برداشته نمیتوانیم. والامثله المشار الیها تدخل فی المجال الاول لثانی و هذا الكلام و این کان صحیحا، این هم صحیح و هم تعمیق، یعنی اعتراض بزرگان را بر این مفصل عمیق کرد و وارد کرد، این مقدار درسته. ولکنه لا یبرز نقطه الفرق بین المجال، ولکن ریشه فرق چرا عقلا اونجا در مجال اول تا زن پیدا نکردن اعتماد نمی کنن، اما در مجال دوم به ظهور را مستمسکشون قرار میدن، پی زن فعلی نمیره. اصل این قرارداد را ما قبول داریم، ولی ریشه فنیش را مرزا اینائینی هم بیان نکرده. ولا یحل شبهه، و روی اینجا که نکته اساسی بیان نشده حل نمیشه شبهه آنچنانهی که یستند و الیها التفصیل، که استناد شده به اون شبهه تفصیل علی النحو الذی شرحناه آنفا. حالا اگر حال دارین نکتهش را بشنوین که انشالله روز شنبه